به دود میاد. نگو میزنیم که داشت میسوخت. بعد یک هفته کلاس ما رو تعطیل کردن، ما گریه و زاری. بعد دست آخر کار رو انداختن و دوباره مدرسه و کلاسمون را افتاد. ولی نمیارزید به خاطر گرم شدن کلاسمون یه هفته کنسل بشه، اونم به خاطر نیمکت.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو مینشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
بیرون پنجره برف می بارد، کتاب هایم سفید می شوند و قصه ای می نویسند از نو، با سرآغازی که نام خداست. به نام خدا سلام، به برنامه نیمکت خوش اومدید. امروز توی برنامه نیمکت میخواییم در مورد این صحبت بکنیم که آیا مطالعه ما رو باهوشتر میکنه؟ پیش از این توی برنامه نیمکت از مزایای بیشمار مطالعه و کتاب خوندن صحبت کرده بودیم. اما آیا باور دارید که کتاب خوندن حتی میتونه ما رو باهوشتر بکنه؟ خیلی از دانشمندان و افراد موفق جامعه همون هایی هستن که به کتاب خوندن علاقه دارن. اما واقعا کتاب خوندن تأثیری در افزایش هوش افراد داره؟ آیا واقعا این کار فرد رو باهوشتر میکنه؟ چطور؟ با هم برنامه نیمکت رو بشنویم تا در این مورد صحبت بکنیم. همه ما اهمیت ورزش رو برای تناسب اندام میدونیم. کتاب خوندن هم یک ورزش مناسب برای مغزه. همونطور که تناسب اندام به ورزش بستگی داره، کارکرد مناسب مغزمون هم به ورزش ها و کارهای مفیدی وابسته که برای بهبود فعالیت مغزمون انجام میدیم. در این خصوص دانشگاه آکسفورد یک تحقیق روی عده ای از افراد انجام داده. این گروه تحقیقاتی در حالی که عده‌ای داوطلب رو به وسیله یک دستگاه مغناطیسی تصویربرداری مغز تحت مطالعه قرار داده بودند، آنها را به دو گروه مختلف تقسیم کردند. از گروه اول خواسته شد که به صورت تفریحی و گذرای کتاب را بخونند و گروه دوم را وادار کردند که پس از مطالعه یک نقد و تحلیل از اون داشته باشند. محققان مشاهده کردند که در حالی که افراد شروع به مطالعه کردند، خونرسانی به مغز افزایش پیدا کرد. این خونرسانی شامل حال هر دو گروه مورد تحقیق می شد. حتی اون قسمت‌هایی از مغز که مورد استفاده نبود هم خون بیشتری دریافت می کرد. اما واقعاً چرا این همه روی مطالعه کردن و اهمیت مطالعه تاکید میشه؟ چه دلیلی وجود داره که ما رو راضی کنه کمی از وقتمون رو به کتاب خوندن اختصاص بدیم؟ در حالی که سرگرمی‌ها و کارهای مهیج و جالب‌تری هم وجود داره. تو ادامه برنامه از مزایای کتاب خوندن بیشتر براتون میگیم. با ما همراه باشید.
عصرتون بخیر، مینا حق‌پرست هستم. امروز میخوام یه کتاب بهتون معرفی کنم با عنوان ویولون سیاه، مؤلف ماکسنس فرمین، مترجم دکتر احمد سلامت راد، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. در مقدمه کتاب اومده موسیقی نه در نوت‌ها بلکه در فواصل میان آنها نهفته است. این کتاب در واقع میگه وقتی که عاشق باشی و محال است که عشق خود را از خاطر ببری. هیچ چیز بدتر از آن نیست که در طول زندگیت یک بار طعم شادی یا حقیقت را بچشی، چه در پس آن هرچه و هر چیزی دیگر تو را اندوهگین میسازد، حتی ساده ترین چیزها. یک قسمت از کتاب را انتخاب کردم و میخوام اون را براتون بخونم. پس جنگ این گونه بود. کشت و کشتار بی پایان مینه بود و پیرامونش را کشته و محتضران فرا گرفته بود. انبوه سربازان ژنده و ژولیده و بی احساس که بوی از انسانیت نبرده بودند. سر و صدای کرکننده و مدام که بر برده گوشهایش چنان می کوفت که چیزی نمانده بود از فرط درد به فریاد آید. به راستی بر سر آن موسیقی که تا چندی پیش در قالب نوای ویولونی آرام بخش، جان بخش بود، چه آمد؟ جنگ آن را نیز همانند چیزهای دیگر از او ستانده بود. برای او اما جنگ فقط 14 روز به طول انجامید. در 16 ماه آوریل یوهانس در نبرد مونتمنت زخمی شد و جنگ برای او خاتمه یافت.
ما زمانی که یک متن رو میخونیم ممکنه با واژگانی مواجه بشیم که قبلا هیچگاه از وجود اونها اطلاع نداشتیم. درگیر شدن با متن قطعاً ما رو وادار میکنه که به دنبال معنی اون واژه ها بریم و اونها رو به خوبی بشناسیم. به این ترتیب بدون اینکه بدونیم لغتنامه واژگان ما افزایش پیدا میکنه و از این پس میتونیم از این واژگان جدید استفاده کنیم. یکی دیگه از مزایای کتاب خوندن هم اینه که مهارت‌های ارتباطی ما بهبود پیدا می‌کنه. مطالعه ذهن ما رو برای ساختن جملات بهتر و استفاده مناسب‌تر و بجاتر از واژگانی که بلد هستیم باز می‌کنه. با مطالعه ما خوش صحبت‌تر می‌شیم، سخن گیراتری خواهیم داشت. مطالعه کمک می‌کنه تا موقع حرف زدن جمله بندی بهتری داشته باشیم و مخاطبان بیشتری رو جذب کنیم. بریم با هم یک قسمت دیگه از برنامه رو بشنویم و برگردیم.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام، وقت بخیر. من حمیدرضا رحیمی پژوهشگر حوزه کتاب هستم و قراره یکی دیگر از کتابخانه‌های بزرگ و وزین کشور رو معرفی کنم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی. این کتابخانه در شهر قم بزرگترین کتابخانه نسخه‌های خطی ایران و سومین مجموعه نسخه‌های خطی در جهان اسلام به شمار می‌رود. تعداد نسخه‌های خطی این کتابخانه در سال 1393 شمسی 31,000 عنوان مشتمل بر بیش از 60,000 جلد بوده است. حصه اولی این کتابخانه هنگامی که آیت الله مرعشی نجفی در حوزه علمیه نجف به تحصیل اشتغال داشت شکل گرفت. این کتابخانه هم اکنون بیش از 1,000,000 جلد کتاب چاپی و 42,000 جلد کتاب خطی دارد. به گفته سید محمود مرعشی فرزند آیت الله مرعشی نجفی، از لحاظ کیفیت نسخه های نفیس و کهن خطی اسلامی به عنوان بزرگترین کتابخانه در ایران و سومین کتابخانه جهان و مرکز بزرگ فرهنگی بین المللی در دنیا شناخته شده است. کهن‌ترین نسخه بدون تاریخ این گنجینه بخشی از قرآن کریم به خط کوفی از اواخر سده دوم و سوم هجری است. قدیمی ترین نسخه تاریخدار دو جزء از قرآن کریم به خط کوفی علی بن هلال مشهور به ابن بواب است. همچنین دو جلد تفسیر و تبیان، نهج البلاغه شریف رضی و اعراب القرآن، دعاهای از انجیل به خط لاتین و نسخه‌ای از اوستا به خط پهلوی دیده میشه. در گنجینه نسخه‌های چاپی نمونه‌هایی از نسخه‌های چاپی کهن و نفیس قرار دارد که مشتمل بر نسخه‌هایی به عربی، فارسی، ترکی، لاتین و ارمنی است که در سده‌های 10 و 11 هجری چاپ شدند. آثار این مجموعه به دو صورت صوت و تصویر و عکس به سمع و نظر بازدیدکنندگان می‌رسد. از بخش‌های مهم این مجموعه می‌توان تالار شیخ مفید، تالار خواجه نصیرالدین طوسی، تالار ویژه کتب عزوی، تالار بزرگ ابن سینا، مرکز قوم‌شناسی، مرکز دایره المعارف کتابخانه‌های جهان و همچنین فروشگاه کتاب رو نام برد. گنجینه‌های مجموعه عبارتند از گنجینه اسناد مکتوب که بیش از 100,000 سند دستنویس از 5 سده قبل که شامل احکام شاهان، امیران، حاکمان و عقدنامه هاست. گنجینه اشیای غیر مکتوب هم مانند سکه ها، تمبرهای قدیمی، آلبوم عکس‌های قدیمی، استرلاب، نوارهای صوتی و تصویری، دیسک‌های رایانه‌ای و عکس‌های رنگی و سیاه‌سفید قدیمی هم به چشم می‌خوره. گنجینه منابع جغرافیایی، نقشه‌های جغرافیایی قدیم و جدید و اطلس‌های کشورهای جهان و مراجع جغرافیایی به زبان‌های مختلف رو می‌تونید ببینید. و همچنین از گنجینه آثار بنیانگذار کتابخانه، آثار تألیفی آیت الله مرعشی نجفی میتوان دیدن کرد. و حرف آخر ما در این بخش در وصیت نامه نصب شده بر ذری آرامگاه اون چنین میخوانیم: مرا در کتابخانه عمومی زیر پای محققان علوم آل محمد دفن کنید. به همین علت مرقد آیت الله مرعشی نجفی در قسمت ورودی این گنجینه بزرگ و قدیمی بنا شده. پس از فوت آیت الله مرعشی نجفی در سال 1345 شمسی، تولیت و ریاست کتابخانه به فرزند بزرگ ایشان سید محمود مرعشی نجفی واگذار گردید. تا برنامه دیگر و سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارت.
نیمکت را هر چهارشنبه از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیمکت، برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر چهارشنبه نیمکت رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
یکی دیگه از فواید کتاب خوندن اینه که مهارت‌های تحلیلی ما رو توسعه میده. تحقیقاتی که انجام شده نشون داده کسانی که به مطالعه عادت دارن و زیاد کتاب میخونن اصولاً قدرت تحلیل بیشتری هم دارن و بهتر میتونن الگوهای مختلف ذهنی رو تشخیص بدن. یکی دیگه از مزایای دیگه کتاب خوندن هم اینه که حافظه ما رو تقویت میکنه. تا مطالعه و به یاد سپردن دو مفهوم مرتبطن. ما میتونیم موقع مطالعه تصمیم بگیریم که برخی نکات جالب رو به ذهنمون بسپاریم. همینطور گاهی هم بدون اینکه بخوایم این اتفاق میفته و برخی نکات در ذهن ما ثبت میشن. به کارگیری حافظه ما اونها رو قوی تر کرده و به ما کمک میکنه تا بهتر چیزها رو به یاد بیاریم. و همینطور مطالعه تمرکز ما رو هم بیشتر میکنه. موقع مطالعه ما مجبور به تمرکز کردن روی یک مطلب هستیم و فکرهای مزاحم رو از خودمون دور میکنیم. این کار تمرینیه که قدرت تمرکز ذهنمون رو بیشتر میکنه و از این پس توانایی بیشتری رو برای تمرکز میتونیم داشته باشیم. بریم با هم صدای یکی از شما عزیزان رو بشنویم که قراره کتابی رو برای ما معرفی کنید.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز. فرشته عبدالی هستم. کتابی که امروز میخوام براتون معرفی کنم هنر گفتگو و مذاکره، 7 درس و 70 راهکار از نویسندگان بزرگ که پژوهش و تدوینش را آقای منصور متین بر عهده داشتن. قسمت‌هایی از این کتاب رو براتون میخونم. گفتگو و مذاکره از ابتدایی ترین شکل روابط اجتماعی شروع میشود. ما روزانه در حال گفتگو و قانع سازی بسیاری از اطرافیان، حتی فرزندان کم سن و سال هستیم. با معلم خود، رئیس، مربی تیم، فروشنده مغازه و یا هر شریک اجتماعی دیگری به گفتگو و مذاکره می‌پردازیم و در نهایت معامله و توافق می‌کنیم. به علاوه مذاکره و گفتگو همیشه در مقیاس دو نفره نیست. گاهی دو گروه از مردم در یک مجلس می‌نشینند تا درباره یک موضوع با دو دیدگاه مختلف بحث کنند. اما انجام گفتگو فقط کافی نیست، مگر اینکه به چنان روشی حساب شده ای انجام شود که آثار و نتیجه مثبت داشته باشد. نفس انجام کارها با درست انجام دادن آنها فرق دارد. مثلا ما ممکن است با حسن نیت و جدیت تمام قصد داوری بین دو نفر و حل اختلاف ایشان را داشته باشیم، در حالی که اصول اساسی قضاوت را ندانیم. گاهی گفتگو و مذاکره با تعارف و احترام عاطفی، نرمش و دغدغه راضی نگه داشتن طرف مقابل انجام می شود که بهش مذاکره نرم گفته می شود. گاهی هم بی ملاحظه و زیادی خواهانه که به مذاکره سخت و خشن معروف است. اما آنچه که اصطلاحاً مذاکره اصولی خوانده می شود متفاوت از این دو است. مذاکره اصولی نه مبتنی بر انعطاف پذیری منفعلانه است و نه مبتنی بر جسارت پرخاشگرانه، بلکه روشی از معتدل که در آن معیار رضایت همان طی شدن روند ارتباط و مذاکره به درستی و با رعایت اصول عقلانی است. امیدوارم این کتاب تهیه کنید، مخصوصا کسانی که به فن بیان و سخنوری و سخنرانی علاقه دارند.
یکی از مهمترین فواید کتاب خوندن اینه که ادبیات ما رو بهتر میکنه. دانشمندان و روانشناسان اخیراً یک آزمایش رو انجام دادن. طی این آزمایش از برخی از افراد خواستن تا یک مطالعه روی آثار ادبی شکسپیر و الیوت داشته باشن. بعد از اون از اونها خواسته شد که یک سری متون رو به زبان خودشون ترجمه کنن. مشاهده شد که این افراد موفق به ارائه ترجمه های بهتری نسبت به قبل از مطالعه شدن. به نوعی که زیبایی و انسجام ادبیات آثار شکسپیر و الیوت به اونها کمک کرد تا خودشون هم نوشته های شکیلتر و منسجمتری ارائه بدن. در یک مطالعه مشابه در دانشگاه لیورپول عده‌ای رو ملزم کردن به خوندن شعر و بعد مغز اونها رو با دستگاه‌های الکترومغناطیسی مورد مطالعه قرار دادن. مشاهده شد که هنگام شعر خوندن سمت راست مغز فعالیت بیشتری داره و فعالتر میشه. این بخش از مغز مربوط به حافظه شرح حاله. این بخش کمک میکنه تا افراد جمله بندی و نثر بهتری داشته باشن. با توجه به اینکه کتاب خوندن تأثیر مثبت زیادی بر مغز داره، تعجبی نداره اگه بیشتر افراد موفق جوامع مختلف علاقه‌مند به خوندن کتاب باشن. بنابراین مطالعه فعالیت مغز ما رو بیشتر میکنه و ما رو وادار میکنه تا بیشتر از مغزمون کار بکشیم. همین روند کمک میکنه تا ذهن بازتر و مغز فعالتری داشته باشیم. بریم با هم بشنویم که آقای ترکیان این هفته چی آماده کردن.
دوستان همراهان عزیز سلام، من ناصر ترکیان هستم. به این بخش از برنامه نیمکت خوش اومدین. مطالعه علم کتابداری شامل مدیریت کتابخانه، حفاظت، آرشیو، انتشار اطلاعات، توسعه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و آموزش روش‌های پژوهشه. کتابدارا میتونن در هر یک از این زمینه‌ها تخصص و اکثرا مسئولیت‌هایی که متناسب با این تخصص هاست رو کسب کنن. وظایف کتابداران ممکنه شامل فهرست نویسی مواد در پایگاه داده کتابخانه، گسترش رده‌بندی‌ها جهت سازماندهی داده، پیاده‌سازی تکنولوژی‌های جدید به منظور روزآمدسازی مجموعه‌های قدیمی سازمان، استفاده از مهارت‌های پژوهش برای پاسخگویی به سوالات مرجع، تسهیل برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان و عموم مردم، مدیریت کتابخانه و دیگر کارکنان و روزآمد نگه داشتن مجموعه کتابخانه از طریق سفارش کتب و منابع جدید. اما شناخت انواع مختلف کتابداری. شاید شما علاقه‌مند هستید که یک کتابدار کودک باشید. ممکنه بخواید در آرشیو اطلاعات علمی مشارکت کنید. انواع مختلفی از کتابخانه‌ها وجود داره و کتابداران ممکن است مسئولیت‌های متفاوتی در اونها داشته باشند. کتابخانه‌های عمومی شعبه‌هایی دارن که به روی هر کسی که می‌خواد کارت کتابخانه دریافت کنه باز هستند. اونها اغلب برنامه‌های آموزش عمومی جهت ارتقای سطح سواد بزرگسالان و کودکان را دارن. اونها نقش مهمی در فراهم آوری امکان دسترسی آزاد عموم مردم به اطلاعات دارند. کتابداران کتابخانه‌های عمومی نقش مهمی در خدمات دهی به مراجعه کننده دارند و باید مطمئن باشند که مجموعه روزآمده. با دیگر کتابخانه‌ها ارتباط برقرار کنند و برنامه‌های عمومی رو تسهیل کنند. کتابخانه‌های مدارس بخش مهمی از مدارس ابتدایی و متوسطند و وظیفه تهیه منابع برای کودکانی که جهت تکمیل مطلوب آموزششون نیازمند دریافت اونها هستن رو دارن. کتابداران مدارس مهارت‌های پژوهش رو به کودکان آموزش میدن و به افزایش علاقه کودکان به مطالعه و همچنین مدیریت کتابخانه خودشون کمک میکنن. بسیار سپاسگزارم که با این بخش همراه بودین. خدا نگهدار.
ممنونیم از همه شما عزیزان که این برنامه از سری برنامه‌های نیمکت رو هم شنیدید. چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
میگن هم فال و هم تماشا. امیدوار هستم که تا این لحظه از برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته شد. برای اینکه یک تغییر ذائقه ای هم پیش بیاد، بریم یه 100 ثانیه با کتاب باشیم.
100 ثانیه با کتاب.
من همیشه رویای زیر آب رفتن با یکی از زیر دریایی های شرکت سویفت را در سر می پروراندم، اما هرگز فکر نمی کردم در چنین شرایطی اتفاق بیفتد. یک جایی در آن پایین، پدرم به همراه خدمه داشتند آخرین باقی مانده اکسیژنشان را مصرف می کردند و من اینجا بودم. تازه از سطح آب عبور کرده بودم که آنها را نجات دهم. روی مچ دستم، درون ساعت مچیم، کوئیپ بود که با امیدواری فعالیت می کرد، در حالی که تازه از حمام آب و نمکش ترمیم یافته بود. من به کمک سیستم ارتباطی ژول برن 0 دائم با نستور در تماس بودم. چنان احساس تنهایی می کردم که تا به حال در زندگیم چنین احساسی نداشتم. سعی کردم فکری راجع به پدرم نکنم. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب به سوی اعماق. کتاب به سوی اعماق از مجموعه کتاب‌های تام سویفت مخترع جوان، ترجمه پانتا خوشنویس و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
بعضی از آدم ها هستن که در طول زندگیشون و در دوران زندگیشون به گونه ای زندگی میکنن و این دوران زندگیشون به گونه ای سپری میشه که به نوعی تبدیل میشن به الگو برای خیلی از ماها. در طول 4 دهه که از انقلاب اسلامی میگذره، افرادی بودن که بنا به فعالیت‌ها و کارهایی که انجام شدن نام و یادشون ماندگار شد، چه در دوران دفاع مقدس، چه در دوران سازندگی کشور و چه اکنون، و هستند کسانی که در آینده هم خواهند بود. اما بعضی از این افراد و بعضی از این بزرگان به گونه‌ای متفاوت و دیگرگون هستند، همواره به دنبال این هستند که آرامش و آسایش رو برای ما فراهم کنند، هرچند اگر آرامش و آسایش خودشون و خانوادشون سلب میشه، با ارزشترین گوهر وجودیشون رو در دست میگیرن و میرن به دنبال اون آرمان و هدفی که دارن. از این افراد نمونهای متعدد هستند. چه اشتباه هست اگر فکر کنیم بعد از رفتن اونها ممکن است که جاشون خالی بشه و یا اینکه از وجود اونها